حوادثی به ضرر ما اتفاق بیفته. و تتوکفون الاخبار، کسانی که در یک حادثه از دور مواظب هستند ببینند چه حادثه اتفاق میفته و جای پناه بگیرند و از دور تماشا کنند، گردن بکشند، گوششون را خیلی آماده کنند ببینند چه صدایی میاد درست بشن، این حالت را میگن توکف الخبر. علی افتاده بود با 80 ضربه شمشیر و نیزه، شما گوشاتون رو کشید، گوشمار کرده بودید، آماده کرده بودید، سرک می کشیدید ببینید چی میجی، کار به کجا میاد. و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال، اونجایی که باید اقدام کنید پیش برید، عقب نشینی می کردید، وقتی دعوت به جنگ می شدید فرار می کردید. این وضع شما بود، اون وضع پدرم و پسرم نه، تا اینکه بالاخره خدا اسلام رو پیروز کرد و شما رو نجات داد. این بیانات این نکته ها از کدام باید درست صحنه رو مجسم کنید، هم از نظر زمان، هم از نظر مکان، هم گوینده، هم شنونده ها، تا درست دادم درست که چه عرض کنن، تا یه اندازه آشنا بشه که اصلا چه صحنه‌ای بود. پیغمبر از دنیا رفته، حالا فرض کنید مثلا 2 ماه گذشته از وفات پیغمبر، شاید هم هنوز 2 ماه هم نشده بود که حضرت اومد برای خطبه خوندن. مردمی که حالا به اصطلاح مصیبت زده هستن، پیغمبری رو که چنین عزت و سعادتی بهشون درخشیده از دست دادن، از این پیغمبر یه دختر مونده، خبر کرده میخوام بیام براتون صحبت کنن، جمع شدن صحبت شو بشنن، اون قاجا داره که چی بگه بره. اینا اگه یه شرایط عادی باشه، دختر پیغمبر برای مردمی که بعد از وفات پیغمبر هستن قاعدتا یه تسلی میده، یادی از پدر میکنه و به مردم هم تسلیت میده و پدرم رفته، خدا به شما اجر بده و به ما هم اجر بده و نصیحتی میکنه. اما اینجور از اینجا شروع کردی که شما کسانی هستید که پیغم پدر و شوهر من برای نجات شما اینجور میجنگیدن و شما پا به فرار میذاشتید و میگرفته بودید، راحت خوابیده بودید، خیال راحت. خب البته همه اینجوری نبودن، بالاخره توشون کسانی دیگه هم بودن که میجنگیدن، اما پیداست غالب مخاطبین اینجوری بودن. وقتی هم حضرت داره اینجور براشون صحبت میکنه، کسی نگفت این حرفا چیه میزنید، چرا توهین میکنیم به ما، ما چقدر زحمت کشیدیم، جنگ کردیم، جهاد کردیم، پدر تو کمک کردیم فلان. همه آرام برای گوش میکنن، هیچ کسی نقل نکرده، کسی اعتراض کرده باشه، گفته باشه این حرفا بیجاست، بلکه نقل دیگه، نقلهایی هست برای اینکه گفتن متصدیان هم که اون چی گفتی درست گفتی، همه اینا بوده، اما ما عذری داشتیم برای این کار. اگه آدم اینو مجسم بکنه، قاعدتاً حالا ما که بیش از این معتقد هستیم که حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین کما بیش از سرنوشت خودشون خبر دارن، مخصوصاً وقتی پیغمبر اکرم و زهرا سلام الله علیها گفته باشن که تو اول کسی هستی که به من ملحق میشی، میدونستن عمرشون خیلی طولانی نخواهد بود. در این چند روز، حالا اگر اونجوری که ما معتقد هستیم میدونه تا چند روز دیگه از دنیا میره، اگر نه لااقل ظن این را داریم، مریض و افتاده است و پهلوش اونجور، صورتش اونجوری، قصه پدر، این در یه همچه حالتی دنبال این است که یه پولی به دست بیاره، نانی بخوره، چند روز دیگه میده بیشتر زنده نیست. و در یه همچه حالتی اصحاب پدرش را، خیلی هاشون از فامیلاشون بودن، از بنی هاشم بودن، از قریش بودن، اینا رو اینجوری مخاطب میکنه، حالا شروع کرده، حالا بعدش دنبالش میاد با این تعبیرات تند، شما استراحت کردید، پدر منو با پسر عموم رفتن در مقابل مشرکین، برای شما دفاع از شما کردن تا جون شما را نجات بدن، تا عزت برای شما بیافرینن. این هدف چی از اینا؟ حالا چه مناسبت؟ حالا یک کلمه هم میگفت که بله پدرم و پسرم و شوهرم زحمت کشیده، اما دونه دونه اینقدر هر درنده دهنی باز میکرد، پدرم علی را به دهن او میانداخت. او کسی بود که در مقابل دستورات الهی سر از پا نمیشناخت، مکدودن فیدات الله. اینا پیداست که تنها مسئله این نیست که یک مزرعی از ایشون گرفتن میخوان مثلا اونو پس بگیرن، کسی که میدونه تو چند روز دیگه بیشتر زنده نیست، لااقل حالا هیچ دلیل دیگری نداشته باشه، علم امام و معصوم و اون حرفا ما بذاریم کنار، خب خوابی که پیغمبر بهش گفته بود، تو اولین کسی است که به من ملحق میشی، طولی نمیکشه حیات. اینقدر زحمت ها رو میکشه، این کارا رو میکنه برای اینکه یه مزرعه ای رو پس بگیره. وقتی یه مزرعه پس گرفتن، حالا راهش همینه که بیاد اینجور مردم را مورد توبیخ قرار بده. و شاید خیلی راه ساده تری داشت. خب من دختر پیغمبر هستم، با یک زبان التماسگونه ای بالاخره احترام پدر پیغمبرتون رو نگه دارید، حالا چند روز این نان ما از اینجا تأمین بشه، شاید که به این زبانم میگفت خیلی مخالفت نمی‌کردن، لااقل عده مسلمان‌های دیگه میگفتند حالا چند روز این چیزی نیست، حالا که مال خودمونم بود ما میگذشتیم ازش. با این زبان توبیخ و اینها حرف زدن، قطعاً آدم مطمئن میشه که این داستان مسئله این نبوده که فقط برای گرفتن یه مزرعه این حرفا رو مطرح بکنیم، مسئله چیز دیگری است. میدید که داره مسیر رسالت پیغمبر و هدایت پیغمبر و اون راهی که خدای متعال به وسیله پیغمبر برای سعادت انسان ها باز کرده داره منحرف میشه، داره راه کج میشه، زاویه داره باز میشه، از این میترسید. منتها هر چی بگه چیزی که همه بفهمند که حق با اوست، راه دیگران میرن اشتباه هست، قضیش قبول نمی کنند. آخرش این است که یه دختر جوانی از شوهرش، خب الان نوبت شما هم میشه، عجله نکن، میخواد به مردم کمک کنه، بسیار خوب، درس تو بگو، نماز تو بخون، عبادت تو بکن، بالاخره بزرگتر از تو هستند اینا، کارا را اداره میکنن، بعد هم نوبت شما میرسه. اگه از این راه وارد میشد جوابشون همین بود، کمابیش همین هم را گفتن. چند روز هم بیشتر فرصت نداره، خودش میدونه که چند روز دیگه بیشتر زنده نیست. یک کاری باید بکنه، کارستان یک کاری باید باشه که داستانش تا آخر بماند. این باید ثابت بکنه که اون کسی که لیاقت داره جای پدرم بنشینه علی است. کسان دیگه این صلاحیت رو نداره. باید داره مردم، عموم مردم این رو روشن کنه. این داستان رو پیش کشید تا تا بگه اینها نه صلاحیت قضاوت دارن، نه قرآن رو درست میدونن، مسائل شرعی رو درست وارد هستن. اینا سابقه کارشون در زمان پیغمبر، در زمان جنگ ها این چنین بوده، در تواریخشون در هیچ جا نداره که یکی از این سرانی که در اون زمان معروف بودن یک شجاعتی به خرج داده باشند، یه مشرکی را کشته باشند، یکی را زخمی کرده باشند. تو همین جنگ احد یک نفر نقل نکرده که یکی از این اشخاص یک شمشیر زده باشی، در حالی که علی 80 زخم برداشته. هیچ مورخی از شیعه و سنی نقل نکرده که یکی از این اشخاصی که مطرح بودن یک دونه شمشیر به یک مشرک زده باشه. این سابقه مبارزات و جهادشون اون اثبات بکنه که معلومات اینا به درد این کار نمیخوره. کسی که جانشین پیغمبر میشه باید بتونه احکام پیغمبر را اجرا کنه، باید عملا نشون بده که اینها صلاحیت اجرای این احکام را دارن، چون علمش را دارن. داستان مسئله این نیست که حالا من نون بچه هام چی میشه، بچه هام گرسنه میمونن. میگه اینا 3 روز روزه نگرفتند و آب افطار کردن، نونشون رو به یتیم و اسیر دادن. این قصه شکم بچهش میخونه. همه اینا مقدمه بود برای اینکه بدونید دارید اشتباه میکنید. اگه بناس انتخابم بکنید، خب یه معیارهایی رو داشته باشید، بر اساس یه معیار صحیح انتخاب کنید. این است که ترتیب کار را اونچنان شروع کرد از مباحث که کاملا روشن بشه، که زمینه فراهم بشه، هم عواطف مردم تحریک بشه، هم احساس مسئولیت بکنن. خیلی جهات روانشناسی در این خطبه رعایت شده که آماده بشن برای اینکه بلکه این حرف اثر کنه درشون. این ترتیب کاری که از اینجا شروع میکنن، اهمیت رسالت و وضع مردم در اون زمان و بعد به برکت اسلام به چه عزتی رسیدند و پیغمبر چه نقشی داشت، به حالا علی را داره معرفی میکنه که تو این جریان بعثت پیغمبر و رواج اسلام علی چه نقشی داشتی. اینا مقدمه است برای اینکه راه صحیح نبوت و رسالت را ترسیم میکنه که چه کسانی باید با چه معیارهایی بر شما حکومت کنند که بتونند اون راه پیغمبر را ادامه بده. مسئله فدک و امثال اینها بهانه ای بود برای طرح این مسائل. حالا انشالله خدا توفیقی داد بقیه اینها هم را عرض میکنیم تا از برکات این خطبه شریفه بیشتر بهره مند بشیم. صلی الله علیه و آله.